بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواریخ، صفحه 292، صفحه 80. و علم ان هذه الاحکام کلها لکونها مبتنیتا علی امتناع الحرکت المستقیمت از ثابت من سبیل تحدید الجهاد، انما تجری فی محدد الجهاد فقط. از اولی که شروع کردیم به بحث در احکام افلاک، سه تا حکم بیان کردیم یا دو حکم. یک حکم بساطت افلاک بود، حکم دوم و سوم خلوب و افلاک از کیفیات فعلیه و خلوب و افلاک از کیفیات انفعالیه بود. حکم دیگری هم در آینده مطرح میکنیم که شفافیت افلاکه. اون شفافیت افلاک که بعدا مطرح میشن مربوط به همه افلاکه، فقط فلک نهم لازم نیست محدب شفاف باشه، ولی بقیه رو ما باید ثابت کنیم که شفافن، جلوی دید رو نمیگیرن. دلیلش هم تجربه است، ما تا اون آخر رو داریم میبینیم. مسئله میشه این وسط اجسام فلکیه مانع دید ما نیستند. حالا اون محدب فلک نهم شفاف نباشه دیگه مهمی نیست، چون آخر عالمه، سقف عالمه، اون ممکنه حالا بگیم شفاف نیست، به اون کاری نداریم، ولی بقیه باید شفاف باشه. اون حکمی که بعدن ما خواهیم گفت انشاءالله، اون مربوط به همه افلاک. میخوام ببینیم این سه حکمی که گفتیم یا دو حکمی که گفتیم مربوط به کدوم فلکه، مربوط به همه افلاکه یا مربوط به فلک خاصی. ادعای ما این بود که مربوط به همه افلاک، همه افلاک بسیطن، همه افلاک خالی از کیفیات فعلیه و انفعالیه، این ادعای ما. ولی آیا دلیل ما همراهی میکند با این ادعا یا نه؟ این احکامی که ما گفتیم هر سه رو مبتنی کردیم برای اینکه فلک حرکت مستقیم ندارد، بسیط است چون حرکت مستقیم ندارد، کیفیات فعلی و انفعالی قبول نمی کنه چون حرکت مستقیم ندارد. دیگه یادتون هست دیگه، اینطوری با بحث کردیم. بعد به چه دلیل حرکت مستقیم ندارد؟ به این دلیل که تعیین کننده جهات است و اگر حرکت مستقیم پیدا کند خلف لازم می آید، یعنی لازم می آید که جهت قبل از او تعیین شده باشد، که اینم یادتون است. پس این احکام بالاخره مبتنی شدن برای اینکه فلک محدد جهات است. چون فلک محدد جهات است حرکت مستقیم ندارد، چون حرکت مستقیم ندارد پس بسیط است و کیفیت فعلی ندارد، همه متوقف شدن بر تهدید جهاد، همه احکام متوقف شدن بر تهدید جهاد. و اون فلکی که تهدید جهاد می کند فقط فلک نهمه، پس این احکام اختصاص پیدا کرده فلک نهم. در واقع افلاک تهدید جهاد نیست، پس حرکت مستقیم ممنون نیست، پس بساطت لازم نیست، پس خلوب از کیفیت فعلی انفعالی لازم. این احکام سگانه که ما گذروندیم یا احکام دوگانه، این احکام اختصاص پیدا کرد طبق دلالت دلیل، اختصاص پیدا کرد به فلک نهم، در واقع افلاک جایی نیست. با اینکه در واقع افلاک ادعا داشتیم که اونها هم بسیطن، اونها خالی از کیفیت فعلی و انفعالی هستن، ولی دلیلمون یاری نشد، همراهی نشد. این مسئله شیفون در ابتدا میکنه، بعد بیان میکنه که یه راه دیگری هم هست که از اون راه استفاده میکنیم که فلک دارای حرکت مستقیم نیست. بعد میتونیم این نفی حرکت مستقیم رو مبنا قرار بدیم برای بساطت و برای خلو و کیفیات اولیه. راه دیگری داریم که از معدد جهات استفاده نکنیم، از تحدید جهات استفاده نکنیم، ولی ثابت کنیم که فلت قابل حرکت مستقیم نیست. وقتی ثابت کنیم که فلت قابل حرکت مستقیم نیست، وقتی میتونیم بگیم که پس بسیط است به بیانی که گفتیم، پس خالی از کیفیت فعلی است به بیانی که گفتیم. و اون راه این است که ثابت کنیم فلک دارای میل مستدیره، دارای میل مستدیره. اگر میل مستدیر داشت، ثابت می شود که میل مستقیم ندارد. از این طریق می ثابت کنیم که میل مستقیم ندارد. نمی گیم حرکت مستقیم با حرکت مستدیر جمع می شود. اینو گفتن جمع میشه، گفتن بین استداره و استقامه تضاد نیست. تو علم کلام این مطلب اصلا محض شده که بین استقامه و استداره تضاد نیست. ممکن است یک جسم حرکت مستقیم و حرکت استداره رو با هم انجام بده، مثل توپی که رو زمین قلش میده، این هم داره دور میزنه هم داره حرکت مستقیم. از استداره و استقامه تضاد نداره، در یه موضوع جمع میشه. اما گفتن میل مستقیم با میل مستدیر در یه جا جمع میشه، این البته باید بعدا بحث بشه. یا به عبارت دقیق تر، مبدع میل مستدیر با مبدع میل مستقیم در یه جا حاصل میشه، که نه خود میل، مبدع میل. مبدع میل اون طبیعت، طبیعت سنگ مبدع می شود که میل مستقیم به سمت پایین برای سنگ پیدا شود. طبیعت دود مبدع می شود که میل مستقیم برای دود به سمت بالا پیدا شود. طبیعت فلک مبدع می شود که میل مستقیم برای اجزاء فرضی فلک پیدا شود، که اون طبیعت می شود مبدع میل. خیلی جاها شما ملاحظه می کنید که چه مرحوم لاهیجی چه کسانی دیگه تعبیر به مبدع میل می کنند، نمی گن خود میل، میگن مبدع میل. چون میل هم مبدعی دارد که اون مبدع منشأ میل می شود و مبدع همون طبیعت است یا نفس است، بالاخره همونی که ما محرک حقیقی حسابش می کنیم، محرک طبیعی حسابش می کنیم، که در بعضی موجودات نفس، در بعضی موجودات طبیعت. اونا می شن مبدع میل و میل هم می شه مبدع حرکت. اگر میل میل مستقیم باشد، حرکت مستقیم رو صادر می کند. اگر میل مستدیر باشه، حرکت مستدیر ثابت میکنه. علی حال میخوام این عرض کنم، اگر ما ثابت کردیم که در فلک میل مستدیر یا مبدع میل مستدیر هست، با توجه به اینکه این دو مبدع ها با هم جمع نمیشن، نتیجه میگیریم که پس در فلک مبدع میل مستقیم و در نتیجه میل مستقیم و به تبع حرکت مستقیم وجود ندارد. ما الان میخوام ثابت کنیم که فلک حرکت مستقیم ندارد، ولی میخوام از معدد الجهات بودن استفاده نبریم. تا حالا از معدد الجهات بودن استفاده بردیم و ثابت کردیم که فلک حرکت مستقیم ندارد، حالا میخوام از طریق دیگری ثابت کنیم که فلک حرکت مستقیم ندارد و در اون طریق میخوام از معدد الجهات بودن استفاده نکنیم تا حرکت مستقیم در تمام افلاک نفع بشه و به تبع وساطت و خلوب از کیفیات اول برای تمام افلاک ثابت بشه. چون دلایل قبلی ما به ساتت و خلوب از کیفیات رو برای معدد الجهات ثابت کرد، چون حرکت مستقیم رو در اون ممتنه کرد. اما حالا که ما بتونیم حرکت مستقیم در بقیه افلاک هم ممتنه کنیم، که با این دلیل نظر داریم این کار رو بکنیم، قهرن اون به ساتت و خلوب از کیفیت که دو حکم یا سه حکم بود برای همه افراد ثابت میشه. ایشون دو تا دلیل میاره بر این که فلک حرکت مستقیم، بر این که فلک میل مستدیر دارد. دو دلیل میاره بر این که فلک میل مستدیر دارد. بعد از تمام شدن هر دو دلیل میگوید پس میل مستقیم ندارد، پس حرکت مستقیم ندارد، دیگه پیش میره تا آخر. از این دو دلیلی که اثبات می کند فلک میل مستدیر دارد، یک دلیلش باز وابسته به تهدید جهاده، از اون دلیل نمیتونه استفاده کنه. درسته اون دلیل ثابت میکنه که حرکت مستدیل هست و حرکت مستقیم نیست، ولی باز میگه سراغ فلک نهم در واقع افلاک جاری نمیشه و قرضی که ما داریم تعمیل نمیشه. اما یه دلیل دومی که ذکر میکنه برای اینکه ثابت کنه فلک میل مستدیل داره، اون دلیل دوم عامه، اختیار اختصاص به محدد الجهاد نداره. پس از این دو دلیلی که الان برای میل مستدیل داشتن فلک اقامه میکنه، نه میل مستقیم نداشتنش، نه حرکت مستقیم نداشتن، دلیل برای اونها نمیاریم. دلیل میاریم که فلک میل مستدیل دارد، همین. بعد از این که میل مستدیل دارد با قواعدی که داریم نتیجه میگیریم که پس میل مستقیم ندارد، پس حرکت مستقیم نمیکند. اینا نتیجه بعدی ماست. ولی دو دلیلی که اقامه میکنیم نتیجهش فقط همینه که فلک میل مستدیل دارد. اما یکی از این دو دلیل متوقف است بر تهدید جهاد، این دلیل مخصوص میشه به محدد جهاد و قرضی که ما داریم، یعنی تأمین این احکام به همه افلاک، این قرض تأمین میشه. اما دلیل دومی که برای میل مستدیل داشتن فلک اقامه میکنه، اون دلیل عامه متوقف بر تهدید جهاد نیست، چون عامه قرض ما که تأمین و احکام مذکور برای کل افلاک هست تأمین میشه.
گوشی که بر زمین میپستونید از آمیل مستقیم داره، میل مستقیم داره؟
نه، گویی که ما رو زمین میشرخونیم یا رو توپی که رو زمین میدازیم، از کردم حرکت مستقیم و حرکت مستقیم داره، نگفتم دوتا میل داره، دوتا میل نداره، دوتا میل جمع نمیشن. یک میل این توپ قصریه، یک میلش طبیعی، دو تا میل جمع نمیشه، دو تا میل طبیعی یه جا جمع نمیشه. بله؟ نه، خود توب الان داره دو تا کار انجام میده، یه موضوعه توب، یه موضوعه، ولی دو تا حرکت داره انجام میده، واقعا داره دو تا حرکت انجام میده. بله؟ بله؟ نه درسته، توب الان داره چی کار میکنه؟ توب داره دو تا انتقال درست میکنه، یکی انتقال بدنه خودش، یکی انتقال رو مکان، انتقال رو مکان پیدا میکنه به حرکت مستقیم، انتقال بدنه خودش به حرکت مستقیم. این موضوع واحد الان هم موضوع حرکت مستقیم شده، هم موضوع حرکت مستقیم، اما عاملش دوتاست. شما با عامل توجه دارید، ما همینو میگیم عامل دوتاست، دوتا عامل وجود داره که این دوتا حرکت میکنه. ما دوتا میل مستدیر و مستقیم رو که طبیعی باشن در یک شه اجازه نمیدیم، ولی یکی قصری باشه یکی طبیعی باشه اشکال ندارست. حالا این توپ که رو زمین قرار میدیم، شاید بگید هر داشت قصریه، اما سنگ رو از بالا رها میکنیم، وقتی میخوام به رهاش کنیم میپیچونیمش، میپیچونیم برش میکنیم پایین، این وقتی میپیچونیم داره میچرخه، داره خودش رو میخوره. این پایین آمدنش به میل مستقیم نیست که به طبع خودش داره، این چرخیدنش به میل مستدیری که من درش ایجاد کردم، این اشکال نداره. اینجا دو تا میل جمع شده، اما دو تا میل حتا طبیعی نیستن. ما الان این بحث این نیست، من میگم دو تا حرکت جمع میشه. مثالی که نظرم برای اجتماع دو حرکت بود، نه برای اجتماع دو میل، چون در این جزئیات دو میل طبیعی جمع نمیشه. دو میل هم که جمع میشه که شبیه یکی قصدی، هیچ جا دو میل طبیعی مخالف هم جمع نمیشه.
دو میل با هم جمع
میشن؟ دو میل اگر یکی قصدی باشه یا هر دوش قصدی باشه جمع میشه، اما دو تا میل طبیعی که یکی میل مستقیم باشه یکی مستدیل باشه جمع
میشه.
اما میل هر دو مستقیم باشن، دو تا میل هر دو مستقیم باشن طبیعی باشن، اونم جمع
میشه،
اونم جمع میشه، مگر یکی قصدی باشه. سنگو از بالا بر میکنیم یه فشاری هم روش میاد که تونتر بره پایین، هم میل حرکت مستقیم به قصر درش ایجاد کردیم، هم میل حرکت مستقیم به تب درش موجود بود، این دو تا هم جمع میشه، این اشکالی نداره. ولی دو میل طبیعی چه موافق چه دو مستدیر یا مستقیم باشن، چه مخالف که یکی مستقیم یکی مستدیر باشه، در یک شی جمع نمیشه. ولی دو حرکت چه موافق چه مخالف در یک شی جمع میشه.
اگر ما
کره
رو دایره حساب بدیم که منطقه از کره باشه، ما به این به محیط زردهی بزنیم که حرکتی مستقیم باشه، ناچارن اون کل حرکتی استدارهی خواهد داشت.
بله،
آیا شاید فرق در فرق این اتفاق نمیده؟
علاوه بر این فرمان شما با افهام مخالفتی ندارید. این فرمان اگر یه ضربه به کره بزنیم که داره حرکت مستقیم میکنه یه مقدار جا به جا بشه اون حرکت مستقیم
قطبش قاهری داره که قطبش نگه داشت که حرکت مستقیم نکنید ناچاره که اون حرکت مستقیم رو تبدیل کنه به حرکت دایره.
بله خب اگر اون طور که میفرمایید یعنی یه ضربه میزنیم که این ضربه تأثیر حرکت مستقیم نداره، یه وقت ممکنه شما زورتون از این کره بیشتر باشه حالش بدید حرکت مستقیم کنه. اینی که شما دارید فرض میکنید در صورتی که زورتون به کره نمیرسه، یه حرکتی روش وارد میکنی کره مثلا فرض کنید محورش متصل به سقف و شف زمینه، سقف و شف اتاقه، این کره وسط اتاق معلق گذاشتید، محورش هم به بالا پایین چسبوندید با پیچ هم بستید، وقتی خوب حرکتش میدید این حرکت مستقیم نمیکنه چون سب سرش واسده، وقتی حرکتش میدید اون حرکت مستدیرش تونتر میشه، یعنی حرکت مستقیمی که شما برش وارد میکنید تبدیل میکنه به حرکت مستدیر، اون فشاری که برای شما برش وارد میکنید اون باعث میشه که حرکت مستدیرش تونتر میشه، علتش اینه که نمیتونه حرکت مستقیم کنه، ولی اگر میشونه حرکت مستقیم کنه حرکت شما رو یعنی حل شما رو تبدیل به حرکت مستدیر نمیشه، همون که شما مستقیم برای حل وارد کردید اونم مستقیم حرکت میشه. خب
چون
حرکت
مستقیم
به افلاک
وارد میشه و اون
تبدیل میشه بدایه، نه این لحظه خود ثابت شدیم که قاصر در محدوده افلاک تأثیری نداره، شما دارید فرض میکنید یه قاصری حرکت مستقیم رو بر فلک وارد کنه، بعد فلک به خاطر اینکه جاش ثابته این حرکت مستقیم رو تبدیل کنه به حرکت مستدیر، پس حرکت قصری و طبیعی در فلک هر دو مستدیر است و یکی دیگری تقویت میکنه، اینو شما میفهمید خب حرف بدی نیست، ولی ما ثابت کردیم در جای خودش که در افلاک قاصر تأثیری نداره، بنابراین اگر افلاک حرکت میکنن به تبع خودشون یا به تبع خودشون حرکت میکنن، از کردم طبیعت رو در فلک به کار نبرید، در عناصر بگید طبیعت، در فلک نگید طبیعت، بگید تبع یا بگید تبع. صفحه 292 هست، این صفحه 8 و علم ان هذه الاحکام جمع آورده به یه دید احکامی که گذشت دو تا هستن، یکی بساطت یکی خلاب و از کیفیات اربع، به دید دیگه سه تا هستن، یکی بساطت یکی خلاب و از کیفیات فعلیه یکی هم خلاب و از کیفیات افرادی. حالا احکام رو عبارت از دو تا بگیرید جمعش میشه عدد، عبارت از سه تا بگیرید جمعش عدد، منظور محکم گذشته است، احکام حکم آینده نیست، حکم آینده شفافیت اون اختصاصی به فلک نهم نداره، اون باید در تمام افلاق اجرا بشه، و علم که این احکام گذشته همشون چون مبتنی بودن بر امتناع حرکت مستقیم از ثابت قید امتناعه، امتناعی که برای ما ثابت شد از سبیل تهدید جهاد، یعنی از راه تهدید جهاد، ما تهدید جهاد رو در فرج قبول کردیم و اینو مبنا قرار دادیم برای امتناع حرکت مستقیم، و این امتناع حرکت مستقیم هم مبنا شد برای احکام مذکور، چون احکام مذکور مبتنی بودن بر امتناع حرکت مستقیم و این کنار حرکت مستقیم هم مبتنی بود بر محدد الجهات بودن، پس این نما تجری این احکام، این نما تجری خبر این است، این احکام به خاطر این جهتی که گفتیم این نما تجری در محدد جهات فقط، این احکام در همه افلاک جاری نمیشه، در محدد الجهات تنها جاری میشه، و لهم برای حکما سبیل دیگریست، راه دیگریست در اثبات این که حرکت مستقیم و فلک ممکنه، از راه دیگر هم ثابت کردن که حرکت مستقیم و فلک ممکنه، و اون راه دیگر این است که فلک مشتمل است بر مبدع میل مستدیر، توجه کنید اینجا مبدع میگه، مبدع میل مستدیر همون طبع فلکه، همون طباع فلکه، نفس فلکه، این مبدع میشه برای میل، میل هم مبدع میشه برای حرکت. خب توضیح دادم که از این طریق میشه حرکت مستقیم رو نفی کرد و احکام مذکور رو نتیجه گرفت. حالا اگر این تجلی که الان میخوام بیانش کنی اختصاص به محدد و جهات داشته باشه، بازم برای ما کارساز نیست، منظور ما رو تأمین نمی کنی. اتفاقا دلیل اولی که میاریم همینطوری، دلیل اول هم متوقع بر تحدید جهاتی به بیانی که خواهیم گفتیم شد. دلیل اول دلیل لمیه، یعنی از علت میل مستدیر به وجود میل مستدیر در فلک فی میبریم. دلیل دوم دلیل انیه، یعنی حرکت مستدیر رو در فلک میبینیم که معلول میل مستدیره، از این حرکتی که دیدیم و معلول است فی به میلی که علت میبریم. در قبل اولی علت میل مستدیر رو میاریم، میبینیم این علت در فلک هست، کشف میکنیم که پس میل مستدیر در فلک هست. در دلیل دوم به علت میل مستدیر کار نداریم، به حاصلی که این میل مستدیر ایجاد کرده یعنی حرکت مستدیره کار داریم. حرکت مستدیره رو در فلک میبینیم، میگیم حالا که حرکت مستدیر کرد پس معلوم میشه علت حرکت مستدیر هم که میل مستدیره باید وجود داره. اما دلیل اول، دلیل اول فلک بسیطه، توجه میکنید این دلیل اول از بساطت فلک شروع میکنه، همینجا مثلا روشن میشه بساطت فلک از کجا در آمد، از محدد الجهات بودنش در آورد اینجا قبل، همینجا این دلیل رو مبتنی میکنی بر محدد الجهات بودن فلک، با اون تعمیمی که منظورمونه دیگه تعمیم نمیشه، چون از اول با بساطت فلک ما دلیل شروع میکنیم. خب حالا این البته بعدا توضیح خواهیم داد، من الان چون دیدم اینجا مناسبه عرض کردم که مطلب اینجا که مناسبه روشن‌تر میشه، بعد که خواستم توضیح بدم همین مطلب روشن شده رو روشن‌تر میکنم انشاءالله. فلک بسیطه، چون بسیطه اجزاء متشابه داره، البته اگر متصل هم قرارش بدید اجزاش میشه فرضی، اجزا میشه فرضی، اگر هم متصل قرار شدید اجزا میشه واقعی، ولی علایی ها چون بسیطه با تشابه باشه، پس اجزای فرضی تشابه دارن. حالا بگید اجزای واقعی یا اجزای فرضی اصلا مهم نیست، ولی ما میگیم اجزای فرضی چون اتصال فلک هم پیش ما مطلوبه. این اجزای فرضی متشابه هن. متشابه هن یعنی چی؟ یعنی الان که فلک در چنین حالتی است، این جزءش با جزء بیرون چنان نسبتی دارد، ولی لازم نیست که این نسبت حفظ کنه. مثلا این جزء از فلک زیری نسبت به فلان جزء از فلک روی این چنین است که زیر اون جزء قرار گرفته، ولی لازم نیست حتما زیر اون جزء قرار بگیره، ممکنه برای یه خود اومده این هر فلک پایینی یا یه خود تندتر یا یه خود کندتر به چرخه و اون جزئی که درست روی خودش قرار گرفته جاش رو عوض میکنه، یعنی نسبتش رو عوض میکنه، نه جاشو، نسبتش رو عوض میکنه. الان اون جزء بالایی درست بالای این جزء پایینی قرار داره، خب این دو تا فلک حرکت مختلف کنن، یکی تندتر بره یکی کندتر، نسبت این جزها به هم میخوره، این جزء درست زیر اون قرار گرفته بود، حالا یه ذره مایل تر میشه، یه ذره جلوتر میره، یه ذره عقب تر میره، پس نسبت قابل عوض شدن هست. چون که اجزا متشابهند، این جزء میتواند زیر اون جزء بالایی قرار بگیرد و میتواند جزء دیگر زیر جزء بالایی قرار بگیرد، یعنی همه جزءها قابل هستند که زیر جزء بالایی قرار بگیرند، چرا؟ چون همه متشابهند، همه ممکن است زیر فلان نقطه از فلک بالا قرار بگیرند، همه از چطوری قرار میگیرند؟ قرار گرفتنشون به اینه که حرکت استدادهی کنند، حرکت استدادهی کند تا این جز که زیر فلک بالایی بوده رد بشه، جز دیگه بیاد زیر اون قسمت از فلک بالایی واقع میشه. از توجه میکنید که تمام این اجزا توانایی حرکت مستدیر رو دارن. از اینجا کشف میکنیم که در فلک میل مستدیر هست. از توجه کردیم اجزای فرضی برای فلک درست کردیم، ولی با توجه به وساطت فلک این اجزای فرضی باید متشابه باشن. متشابه باشن یعنی همشون یکسان باشن. خب اگه همه یکسانن، این جز میتواند فلان نسبت رو با فلک بالا داشته باشه، اون جز دیگه هم میتونه همین نسبت داشته باشه، جز سوم هم میتونه، چون همه متشابه هم دیگه، همه یکسان هم. پس همه اجزا میتونن بیان زیر اون قسمت از فلک بالایی قرار بگیرن. چجوری میتونن بیان؟ با حرکت مستدیر. پس بله میشه این فلک قابل حرکت مستدیر است. اگه قابل حرکت مستدیر است، پس میل مستدیر داره. تمام همین رو خواستم که دلیل میخواست ثابت کنه که میل مستدیر دارن. اما اینکه حالا این میل مستدیر با میل مستقیم سازگار نیست، پس بعد میل مستقیم نداشته باشه، حرکت مستقیم نداشته باشه، وقتی حرکت مستقیم نداشت بسیطه، وقتی حرکت مستقیم نداشت خالی از کتیا در وعه، اینا دیگه رفتای برگیست. ما میخواستیم در این دلیل فقط همین نتیجه رو، از این دلیل میخواستیم همین نتیجه رو بگیریم که میل مستدیر دارن و نتیجه رو گرفتیم. از کجا نتیجه گرفتیم؟ از علت. از علت چرا میل مستدیر دارن؟ چون اجزا قابلیت جابجایی دارن، اونم جابجایی به نحوه استدار. پس به میل مستدیر رسیدیم از ناحیه علت این میل، نه از ناحیه حرکت مستدیر که معلول این میل و در دلیل بعد مطرحش میکنیم. نگفتیم دیدیم فلک حرکت مستدیر میکنن، دیدیم حرکت مستدیر میکنن میشه معلول میل، حرکت مستدیر میشه معلول میل. گفتیم تشابه اجزاء فرضی فلک اقتضا میکند، به بیانی که گفته شد اقتضا میکند که فلک میل مستدیر داشته باشه. پس از علت به معلول میل باشه. ولی توجه کردید هر کردم این دلیل مبتنی بر وساطت فلکه، و وساطت فلک رو ما از طریق این که این فلک محدد جهات رو به دست آوردیم، پس این دلیل برای محدد الجهات ثابت میکنه که میل مستدیر هست، نه برای همه. وقت ما اگرم تونه اگر وساطت رو نتیجه گرفتیم، یا این که خلوب و از کیفیات اربع و نتیجه گرفتیم، اینا همه مربوط میشه به محدد، چون ما میل مستدیر رو در محدد ثابت کردیم و در نتیجه میل مستقیم رو در محدد باطل کردیم. پس حرکت مستقیم برای محدد نیست. حالا اگر با توجه به حرکت مستقیم احکامی رو شما بار کنید، این احکام بر محدد بار میشه، بر بقیه افراد بار میشه. پس دوباره با این دلیل نتونستیم مسئله رو عام کنیم. در دلیل دوم کمی نرسیم از میل به حرکت نمیخوام برسیم، از یه چیزی به میل میخوام برسیم، به حرکت کار نداریم. در این دلیل، در دلیل دوم از حرکت به میل میرسیم، در این دلیل از میل به حرکت نمیرسیم، از حرکت هم به میل نمیرسیم، مثلا کار به حرکت نداریم. از یه چیزی که قبل از میله به میل میرسیم، از اون اقتضایی که اجزاء متشابه دارن یا از تشابهشون به میل دسترسی پیدا میکنیم، که از ما قبل میل به میل میرسیم. در دلیل بعدی از ما بعد میل که حرکت هست به میل میرسیم. سلام.
از تشابه
میکنیم
برسیم،
یعنی
که اینا در
وقت
باید همه به شکلی متحدوبی نباشه، همه شکلی این وقت را
همین که شما میگید در وضع همه قبول میکنن. چرا قبول میکنن؟ چون متشابه هم. اگه متشابه نبودن که هر وضعی رو قبول میکردن، اگه مختلف بودن این جز وضعی قبول میکرد، اون جز دیگه به خاطر اختلاف حقیقت اون وضع رو قبول نمیکرد. این که میگید همه شون یک سال وضع قبول میکنن به خاطر تشابه بود، به خاطر تشابهشونه، به خاطر تشابهشونه، به خاطر بساطت. نه نسبت بالا، نسبت بیرون وضعی که داریم عرض میکنم، نسبت به بیرون، نسبت به همدیگه هم ممکنه قبول کنیم، نسبت به همدیگه هم وضع مختلف میتونه پیدا کنیم. ولی من مثالی که دادم نسبت این اجزاء درون این فلک به بیرون از این فلک رو ملاحظه کردم که اون راحت‌تر تصویر میشه. در واقع بین خود اجزای فلک هم شما میتونید همین مطلب رو تصویر کنید که اجزای فردی این فلک با هم نسبتی داره و این نسبت ها رو میتونن عوض کنن. میتونن عوض کنن یعنی این جز که فلان نسبت رو با این جز دارد میتواند کنار رود، جزی دیگر همون نسبت رو با اون جز داشته باشه. یعنی جز الف با جز ب نسبتی داره، جز جیم هم میتونه بیاد جانشین الف بشه، همون نسبت رو با ب برقرار کنه. همونطور که الف با ب نسبت داره، جیم هم با ب همون نسبت داشته باشه، دال هم با ب همون نسبت داشته باشه.
کره
حاوی
با محوی دیگه داریم،
حاوی با محوی حرف اول من بود، الان به خاطر اشکال شما من نسبت رو تو اجزا آوردم. فرقی نمی کنه نسبت رو تو اجزای خود فلک بیاری یا نسبت رو بین این جزء این فلک و جزء فلک دیگه حساب کنی، فرقی نمی کنه. این اجزای فلک یکی یکی میتونن این نسبت رو داشته باشن، حالا چه نسبت با جزء درونی خودشون چه نسبت با فلک بیرونی خودشون. همه این اجزای فلک این فلک میتونن با فلک بیرونی یا با جزء درونی دیگر فلان نسبت رو داشته باشن و فلان نسبت رو میتونن با استداره به دست بیارن.
قبول میکنم این امکان موجود هست، اما چه
وجودی
هست این امکان
باید محقق بشه؟ اگر امکان هست معلوم که میره مستدیم هست،
ما میره مستدیم
هست؟ باید مستدیم میشه؟ نه باید مستدیم چطوریه تو؟ حرکت مستقیم الان ما بحث نداریم، ولی چطوری میخواد با حرکت مستقیم اتفاق بیفته؟ این اجزا در درون این فلک محصورن، چطوری حرکت مستقیم میکنه؟ باید حرکت مستدیر بکنه چون محصورن، نمیتونن حرکت مستقیم کنن. اگر بیان اصلا فرسون به قول شما این جسمی که لب مقعر فلک پایینیست زیر یه جزئی که در فلک بالایی قرار گرفته، این اگه بخواد حرکت مستقیم کنه بره بالا، زیر بودن که از دست نمیره، هنوز هم زیر اون دوز بالاست. با حرکت مستقیم نسبت عوض نمیشه، با حرکت مستدی باید نسبت عوض کنه، با حرکت مستقیم نسبت عوض نمیشه. متصل بودنش هم مهمه
دیگه،
متصل هم
بگیر،
متصل بگیر. من بحث کردم بحث اون جزء فرضی بود، حالا شما میفرمایید که متصل هم بگیر بهتر.
من
نه گفتیم چون میخواد حرکت کند باید با حرکت مستدیر حرکت کند، پس معلوم میشه میل مستدیر داشته. راه دیگه نداره، باید جاش رو عوض کنم. بله حرکت نمیشه، حرکت مستقیم بخواد عوض کنه نسبتش عوض نمیشه، نسبتش عوض نمیشه، جا رو نمیدونه. این از این جزء الف که توی این فلک پایینی هست زیر جزئیست که در فلک بالاییست، اگر حرکت مستقیم کنه بره بالا به پایین از اون زیر بودن در نمیاد، هنوز هم زیر اون جزء بالاییست. اگر حرکت مستدیر کنه جا به جا بشه از اونجا در میاد، یکی دیگه میاد اون زیر قرار میگیره. این جزء فلک پایینی زیر اون جزء بالاست، زیر جزء فلک بالاییست، جزء دیگر فلک پایینی میتواند زیر قرار بگیره به شرطی که این جزء اول بره کنار و این جزء دوم به جای اون جزء اول بشینه. چی جوری میره کنار؟ با حرکت مستقیم کنار میره، با حرکت مستقیم باید کنار. اینا روشنه، تصدیق کنید ابهامی توش نیست. و بیان و ذالک یعنی بیان این که فلک مشتمل بر مبدع میل مستدیره من طریقه این است، بیان ذالک الاجتماع یعنی این که فلک مشتمل بر این مبدع میل مستدیره من طریقه این احد هما من سبیل لن، و اون اینه که فلک چون بسیط است بعض اجزایی که فرض می شوند اولا نیستند به ما، یعنی به وضع و محاذاتی که این جز بر اون وضع و محاذات است. من الوضع بیان برای ماست، محاذات هم همینطور، لذا من ما رو به معنی وضع محاذات گرفتن، عبارت اینطور معنی کردن. بعض اجزای فلک که برایش فرض می شدن اولا نیست به اون وضع محاذاتی که این جز بر اون وضع محاذات هست، اولا نیست من بعضه، یعنی این جز اولا از بعضه دیگه، از جز دیگه نیست. اگر این جزء میتواند این نسبت داشته باشد، جزء دیگر هم میتواند این نسبت داشته باشد. فلا یکون شیء من ذلک واجبا لتبائها، هیچ یک از این وضع و مهازات هایی که هست واجب نیست لتبائ این اجزا. یعنی اینطور نیست که این اجزا به طبعشون این وضع رو تقاضا کنند و براشون این وضع لازم باشه و ازشون گرفته نشه، بلکه ممکنه این وضع از اونها گرفته بشه، این وضع برای جزء دیگر از اجزای فلک پدید بیاد. بله انتقال انها جایز، انتقال از این وضع جایز است. به چطور انتقال پیدا کنه؟ و ان یتبدل وضع اون الى وضع این علل استداره، یعنی وضعی که این جزء داشته عوض بشه یه وضعی دیگه پیدا کنه. من عرض کردم وضعی که این جزء داشته به جزء دیگه داده بشه، ایشون میگه وضعی که این جزء داشته عوض بشه وضع دیگری برای همین جزء پیدا بشه. هر دوش درسته، از هر کدام از دو طریق بیان کنید به نتیجه مطلوب میرسید. چه بیانی که من از خارج از کردم، چه بیانی که ایشون میگه. من گفتم این جزء مثلا نسبتی دارد، جزء دیگر هم میتواند همین نسبت رو داشته باشن، وقتی این جزء اول باید بره جزء دیگه باید بیاد، حرکت استداری رخ بده. ایشون میگه که این جزء نسبتی دارد و میتواند نسبت دیگر داشته باشه، میتواند نسبت که عوض کنه نسبت دیگر داشته باشه. یعنی همین جزئی که زیر این قرار گرفته بره اون وقتا زیر یکی دیگه قرار بگیره. این شدنی و شدنش هم به این است که حرکت مستقیم میکنه. ففی تبع این اجزا میل مستدیر است، یعنی از این که دارن حرکت مستدیر رو برای عوض کردن وضعشون به کار میگیرن، معلوم میشه میل مستدیر دارن. البته این تیکه رو اگر و این بیانی که من گفتم ملاحظه کنید، دلیل میشه دلیل علمی، اینو نمیخوام بگم برای تبیین مسئله. من اینطوری وارد بحث شدم، ولی ما از این استفاده نکردیم. ما از اون که قبل از میل استفاده کردیم و گفتیم میل هست لوجوب وجود میل فی کل قابل للحرکت، هر قابل حرکتی باید میل داشته باشه. اینم قابل حرکت هست، ولو به فعل حرکت نکند ولی قابل حرکت هست. چون قابل حرکت هست اونم قابل حرکت مستدیر، پس معلوم میشه میل مستدیر کنید. کما سایت فی مباحث الحرج، ایشون بعد از اینکه این طریق رو ذکر میکنه میگه این طریق رو درد ما نمیخوره. درسته این طریق رو حکما دارن، ولی ما ازش میتوانیم استفاده بکنیم که از دلایل قبل استفاده میکردیم، استفاده عامتر نمیتونیم بکنیم. لذا در اینجا به کار ما نمیان، چون ما الان بحثمون در تعمیمه، در تعمیم به کار ما نمیاد. ولی اصل دلیلش دلیل خوبیه و مفیده، اما تعمیم رو نمیتونه افاده کنه. و چون مقصود ما تعمیمه، پس این دلیل کنار میذاریم. لیکن این طریق ایزن میشه طریق قبلی که در اون طریق حرکت مستقیم و از فلک نفی کردیم، این طریق هم مختص است به محدد الجهات، زیرا بساطت در فلک که مبنای این دلیل لمی شد ثابت نمی شود مگر از راه این که حرکت مستقیم محال است. باید ثابت کنیم حرکت مستقیم محال است تا ثابت شود که این فلک بسیط است، وقت از بساطت استفاده کنیم تشابه اجزا رو و بعدم به میل مستقیم که گفتیم برسیم. پس باید در این دلیل امتناع حرکت مستقیم مبنا شده. خب امتناع حرکت مستقیم از حضور دست بیاریم، یا از این که فرج معدد الجهاته به دست میاد، یا از این جهت که فرج میل مستدی داره به دست میاد. چون میل مستدی دارد حرکت مستقیم نمی کند، یا چون معدد الجهاته حرکت مستقیم نمی کند. خب اگر بگیم چون میل مستدیر دارد حرکت مستقیم نمی کند، این مصادره است. شما چون این دلیل دارین اثبات میکنید که فلک میل مستدیر دارد، حالا بیان در ذهن استدلال میل مستدیر داشتن رو محبوبه هم بگیم، بگیم چون میل مستدیر دارد پس حرکت مستقیم نمی کند، خب غلط میشه، مصادره میشه. همونی که ما بخوام از این دلیل نتیجه بگیریم توی دلیل محبوبه هم قرار میگیریم. پس از این طریق نمیتونیم وارد بشیم که چون فلک حرکت مستقیم، چون فلک میل مستدیر دارد پس حرکت مستقیم ندارد، بلکه باید این پس حرکت مستقیم ندارد رو از اینجا نتیجه بگیریم که چون فلک محدد است، چون فلک محدد است پس میل مستقیم ندارد. یا حرکت مستقیم ندارد. وقتی حرکت مستقیم نداشت بسیط میشه، وقتی بسیط شد اجزایش متشابه میشه، همه حرف جروفی درست میشه. پس بالاخره باز مبتنی کردیم این دلیل رو بر اینکه فلک محدد جهاته. و وقتی مبتنی شد بر اینکه فلک محدد جهاته، معلوم میشه نتیجه و استدلال همه مربوط است به محدد جهات. بساطت خودش نتیجه محدد الجهات بودنه، منتها با واسطه امتناع حرکت مستقیم. یادتون هست اینطوری دیگه عمل کردیم، گفتیم حرکت مستقیم ممتنعه، پس فلک باید بسیط باشه. فلکی که محدد الجهاته باید بسیط باشه و الا خود باشه. لاشن حاضر طریق ایزن مختص است و محدد، زیرا بساطت در فلک ثابت نمیشه مگر از راه امتناع حرکت مستقیم، چنانچه قبلا ملاحظه کردیم. و هوه یعنی امتناع حرکت مستقیم، و مستند است یا به این که فلک تهدید جهات میکنه و یا به این که مبدع میل مستدیر در فلک موجود است. و لکن ثانی یعنی استناد این دلیل به این که مبدع میل مستدیر در فلک موجود است، ثانی در اینجا یعنی در این دلیل ما مشتمل بر مصادره میشه، این دلیل رو مشتمل بر مصادره میکنه، چون دلیل میخواد میل مستدیر رو برای فلک ثابت کنه، در حالی که ما در ذهنش میخواییم میل مستدیر رو مفروبان بگیریم، این میشه مصادره. سبب یا استناد امتناع حرکت مستقیم به تهدید، یعنی امتناع حرکت مستقیم مستند به محدد الجهات بودنه، چون این فلک محدد الجهات نمیتونه حرکت مستقیم داشته باشه. خب اگه اینطوره، مبنای این دلیل که حرکت مستقیم نداشتن یا به تعبیر دیگه بساطت داشتن است، متوقف شد بر محدد الجهات بودن. بنابراین هوه یعنی این استناد به تهدید مختص به محدد الجهات، پس این دلیلی هم که ما برای اثبات نیل مستدیر در فرج آوردیم مختص به محدد الجهات. بنابراین این دلیل اول اگرچه دلیل خوبی است، ولی برای اون منظور ما کافی نیست. باید ببینیم دلیل دوم چه میکنه. در دلیل دوم هم ثابت میکنیم که فلک مبدع میل مستقیم دارد و در نتیجه مبدع میل مستقیم ندارد، تا آخر پیش میریم و احکام رو ثابت میکنیم. هم دلیل دوم رو مبتنی بر تهدید جهات نمی کنیم، پس میتونیم دلیل دوم رو عام بگیریم رو کل بحث دار. انشاءالله در جلسه آینده توضیح بدیم.